بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 344، سطر 23. ولأن هذا الكون الهوائی مظهر للوجه الرابع من الله و کان لهذا الوجه ثلاثة احکام ثبت له بالاول اتو. بحث در این داشتیم که بعضی ها افلاک فوق هفت آسمان را 4 قرار دادند و بعضی ها 2. به قول مرحوم قاضی سعید، بعضی ها افلاک باقیه دائمه را 4 قرار دادند و بعضی ها 2. خود قاضی سعید فرمود 4 فلک فوق هفت آسمان داریم: اول عرشه، دوم کرسیه، سوم فلک اطلسه، چهارم فلک مکوکبه. یعنی عرش و کرسی رو از این دو فلک اطلس و مکوکب جدا کرد. اما بعضی ها معتقدن، یعنی مشهور معتقدن، که فوق هفت آسمان 2 فلک بیشتر نداریم. یکی فلک اطلس است که همان عرشه، یکی هم فلک مکوکب است که همون کرسیه. دیگه کرسی و عرش رو جدا نکردند از اطلس و مکوکب، بلکه منطبق کردند بر این دو. حالا سوال این بود که آیا می توانیم این دو قول رو جمع کنیم و ناسازگاری که در ظاهر بینشون هست برطرف کنیم؟ ایشون جواب دادن بله میتونیم، به این صورت که بگیم عرش و کرسی 2 وجود دارند، یکی وجود مثالی، یکی وجود جسمی. کسانی که 4 شمردند وجود مثالی را هم لحاظ کردند، گفتند که این 4 فلک: اولی وجود مثالی عرشه، دومی وجود مثالی کرسیه، سومی که اطلس است وجود جسمی عرشه، چهارمی که مکوکب است وجود جسمی کرسیه. ولی گروهی که این افلاک فوق سبع سماوات را 2 قرار داده، دیگه توجه به وجود مثالی عرش و کرسی نداشتند، بلکه معتقد شدند که عرش جسمانی فلک اطلس است و کرسی جسمانی فلک مکوکب است. از تعارض و ناسازگاری بین این دو قول نیست. یک قول وجود مثالی لحاظ کرده، قول دیگه وجود مثالی لحاظ نکرده. همین این مطلب ایشون در جواب سوال فرمودن و بعد خواستن تشریحش کنن. در تشریح این چنین وارد شدند که خداوند طبیعت رو بر هوا وارد کرد. هوا هیولای کلیه که دیروز در مورش من توضیح کامل دادم که اون هیوله های خاص به جای خود، این یه هیوله های کلیه. طبیعت هم که در اینجا گفته میشه بازم طبیعت کلیه. خداوند این طبیعت رو میخواست روی هوا قرار بده و هوا اندازه نداشت، قابلیت پهن شدن به پهنای جهان را داشت ولی اندازه نداشت. اگر صورت جسمی پهنی بهش میدادیم پهن میشد، اگر صورت جسمی باریکی بهش میدادیم باریک میشد. خب این هیولا میخواست تمام اجسام جهان را هم مثالی شو، هم عنصری، هم مثالی و هم غیر مثالی رو، غیر مثالی شامل فلکی و عنصری، همه رو میخواست پوشش بده. خب باید به پهنای عالم پهن میشد و خدا برش طبیعت رو وارد میکرد و او رو محل طبیعت قرار میداد. این کار رو کرد، ولی بالاخره این هوا با اون صورت جسمی پهنی که گرفت احتیاج به شکلی داشت، چون جسم میشد دیگه، جسم شکل میخواست. خداوند نزدیکترین صورت به وحدت رو که صورت کور است به او عطا کرد و به این ترتیب عرشی که کروی بود ساخته شد. اما کدام عرش؟ عرش به وجود مثالیش، نه به وجود مادیش. وجود مادی و جسمانیش رو بعدا خواهیم گفت. خب تا اینجا رو ما دیروز گفته بودیم، بعد گفتیم این کون هوایی مظهر لوح محفوظه. و لذا دارای طول و عرض و عمقه. من توضیح دادم که چرا اسمش رو گذاشتم کون هوایی. این دیگه تکرار نمی کنم. لوح رو هم توضیح دادم، ولی اینو تکرار میکنم، بحث لوح رو تکرار میکنم. چون من در این لوح یکی از اطلاقات رو ذکر کردم، اطلاقات متعددی در لوح داریم که اونا باید گفته میشد. من فقط یکی از اطلاقات رو گفتم، لذا الان دو مرتبه تکرار میکنم که به بعضی از اطلاقات دیگه هم اشاره شده باشه. سه تا تعبیر ما داریم که این سه تعبیر دلالت بر وجود یک امری میکند که منفعل است و تمام آثار عالم در اون نقش بسته، یعنی منفعل است به آن که میخواهد در عالم بیاید. سه چیز ما داریم که وجود انفعالی دارند. البته یکی از این ستا گاهی وجود فعلی بنابر بعضی اطلاقات پیدا میکنه. یکی اومال کتابه، دوم لوح محفوظه، سوم لوح محبوب اثبات. اینا رو من باید توضیح بدم، البته به طور مختصر. لوح محبوب اثبات تطبیق شده از جانب حکما بر نفوس منطبعه سماویه. که نفوس منطبعه سماویه جزئی هست و مرتبه شون مرتبه خیاله، منطقه خیال منفصل که نظیر اون مرتبه را ما داریم، اسمشو میذاریم خیال متصل. چون مرتبش مرتبه خیاله، اگر نقشی در او وارد بشه قابل هست که این نقش پاک بشه به جاش نقش دیگه بیاد. به این مناسبت بشیدیم لوح محبوب اثبات که نقوشی که در اون هستن قابل تبدلن، قابل تغییرن. لوح قدر هم می نامیمش، چون قدر این چنینی که قابلیت تغییر داره. قضا قابلیت تغییر نداره، اما قدر قابلیت تغییر داره. اما اثبات رو در هم می‌نامی. اما لوح محفوظ، لوح محفوظ همونطور که از اسمش پیداست، اینم وجود منفعله، نقوش توش رسم میشن و اون نقوش رو میپذیره، نقوش تمام موجودات عالم رو. اما حفظ میکنه، لوحیست که نقشی که بهش داده شده حفظ میکنه، که لوح قضا هم میتونیم بنامیمش. این عبارت، این رو حکما عبارت گرفتن از نفس کلیه فلکیه، نه نفوس منتبعی که جزئیان، بلکه نفس کلیه. وقت نفس کلی رو دو جور تفسیر میکنن. یک تفسیر اینه که عبارت از مجموعه نفوس فلکی، منتها نفوس ناطقه شون. بعضی هم میگن تفسیر دوم اینه که نفس کلی نفس همون فلک نهم، یعنی فلک اطلس. چه فلک اطلس رو عرش هم می‌نامند. پس ببینید نفس کلی با عرش خیلی مرتبطه و جا داره، چون نفس کلی همون لوح محفوظ شمرده شده، جا داره که ما عرش رو با لوح محفوظ مرتبط کنیم. پس لوحی که در اینجا گفته میشه لوح محفوظه، چون عرش رو میخوام ما تبیین کنیم، این عرش مرتبط با لوح محفوظه. اما امول کتاب، امول کتاب اطلاقات مختلف داره. من دیروز گفتم امول کتاب با لوح محفوظ فرق داره، این بنابر بعض اطلاقات بود، ولی این چنین است. امول کتاب با لوح محفوظ بنابر بعض اطلاقات فرق داره، ولی در بعض اطلاقات امول کتاب به همین لوح محفوظ گفته میشه. لوح محفوظ اطلاقات متعدد داره، نه امول کتاب اشتباه گفتن لوح محفوظ، امول کتاب اطلاقات مختلف داره. در یک اطلاق بر قلم اطلاق میشه، یعنی بر عالم عقل، و در این صورت دیگه این امول کتاب وجود انفعالی نداره، وجود فعالی داره، یعنی تاثیرگذاره، مثل قلمه. عالم عقل، عالم عقل منفعل نیست، عالم عقل فاعله بلکه فعاله، لذا گفته میشه عقول فعاله. بنابراین اطلاق دیگه امول کتاب میشه مؤثر، نه وجود منفعل، و با لوح محفوظ فرق میکنه. اما در اطلاق دیگری امول کتاب بر خود لوح محفوظ اطلاق میشه. در اطلاق سوم امول کتاب انسان کامل گفته میشه، کسی از مورد بحث ما فعلا بیرونه. اطلاقات دیگری بر امول کتاب گفته. علی‌حال من تکرار کردم بحثو به خاطر اینکه مشخص کنم که امول کتاب با لوح محفوظ چه رابطه‌ای داره. من دیروز گفتم اینا از هم جدا، و درست هم است، بنابر یک اطلاق از هم جدا، ولی میخوام امروز اضافه کنم بنابر یک اطلاق اینا با هم هست، یعنی امول کتاب به همون لوح محفوظ گفته میشه. خب حالا ایشون میفرماد که این کون هوایی که برای عرش درست کردیم، یعنی وجود همراه ماده، برای عقل کون هوایی نداریم، برای نفس کون هوایی نداریم. در موجودات مثالی و جسمانی کون هوایی داریم، چون اونجاست که هوا یعنی هیولا دخالت میکنه. در نفس هیولا وجود نداره، نفس مرکب من الهیولا و صوره نیست، عقلم همینطور. اما وجودهای مثالی و وجودهای جسمانی مرکب من هیولا و صوره هستند، و هیولا همون هواه. بنابراین کون هوایی از عالم مثال به پایین شروع میشه، قبلش دیگه کون هوایی نداریم. اینو من دیروز گفته بودم. حالا مرحوم آقای سید میفرماد که این کون هوایی که برای عرش هست مظهر لوحه، مظهر وجه چهارم لوحه. برای لوح وجوهی قائلند که چهارمینش رو در اینجا داره مطرح میکنه، و در پاورقی خود قاضی سعید وجه چهارم رو توضیح میده. وچه چهارم لوح عبارت است از تنزلی که لوح می کند و این تنزل سلام به صورت هوا ظاهر می شود. گفتیم لوح وجود منفعل دارد، هوا هم وجود منفعل دارد، چون هوا هیولاست، هیولا منفعله. پس اگر ما لوح رو ملاحظه کنیم و تنزلش را که منشأ ظهور چیزیست ببینیم، اون چیز رو باید از صنف قابل ها قرار بدیم. یعنی اون متنزل که لوح محفوظ قابله، اون نازل هم باید قابل باشه، و نازل عبارت از هواه. چون لوح محفوظ قابله جمیع آثار جهان، یعنی تمام آثار در اون نقش بسته، اون مظهرش هم که هوائه باید قابلیت تام داشته باشه و قابل جمیع صور طبیعی و عنصریه باشه. خب اینو مظهر لوح قرار میشه، یعنی هوا رو مظهر لوح قرار میده. هوا دارای چهار کیفیته، یعنی بعد از اینکه صورت جسمیه در این هوا وارد میشه، صورت نوعیه وارد میشه، یکی از چهار کیفیت رو پیدا میکنه. همون چهار کیفیت مهم که بهشون گفته میشه کیفیت اول، و فلاسفه معتقدن باقی کیفیت از همین کیفیت اول ناشی میشه. اون چارت کیفیت عبارت از حرارت و برودت و رطوبت و وسعته. خب اینا در هوا هست، البته هوا قابلیت اینا رو داره. بعد از اینکه صورت جسم صورت نوعیه میگیره، هر کدوم از اینا رو به مناسبتش، مناسبت صورت نوعیه ظاهر میکنه، با یه حرارت ظاهر میکنه، گاهی برودت و رطوبت و وسعت. مثلا در عنصر نار هم حرارت هم یبوست، در عنصر آب هم برودت هم رطوبت، عنصر هوا حرارت و رطوبت، عنصر خاک برودت و یبوست. طبیعت صورت طبیعی است، منظور از طبیعت صورت طبیعی است. صورت طبیعی این کیفیت رو در بر داره، این کیفیت هست، صورت طبیعی جوهره، اینا کیفیت هست. منتها هر صورت طبیعی به مناسبت دو تا از اینا را داره، دو تا از این کیفیت را داره. یک دو تا از این کیفیت ها فعلی هم، دو تاش انفعالی هست، حرارت و برودت فعلی هست، رطوبت و وسعت انفعالی هست. وقت در هر موجودی یه فعلی و یه انفعالی جمع میشه. یه کار انجام میده، بله. اینجا منافات نداره، اینجا یه دونه، هر طبیعتی یه دونه کیفیت فاعله دارد، یه کیفیت منفعله دارد. نه خودش انجام میده، خودش اثرش که نیست، برش عارض میشه. اون وقت در عناصر مرکبه شما ممکنه چندین کیفیت جمع کنید، در عنصر بسیط دو تا کیفیت وجود داره، یکی از قسم فاعلش، یکی از قسم منفعلش. در مرکبات عنصری خب عناصر جمع میشن دیگه، وقتی جمع شدن کیفیت ها با هم امتزاج پیدا میکنن، یک کیفیت متوسط به نام مزاج درست میشه. خب داشتیم اینو میگفتیم، داشتیم این چنین میگفتیم که این هر هوا که مظهر لوحه دارای چهار تا کیفیت که ما به اون کیفیت ها ارکان میگیم، خود لوح هم دارای چهار تا کیفیته که به اونها ارکان گفته میشه، یکی حیات، یکی علم، یکی اراده، یکی قدرت. چهار تایی که در اون لوحند در هوا به این صورت ظهور پیدا میکنه. خود لوح وقتی تنزل میکنه میشه هوا، اون چهار تا رکنش تنزل میکنه میشه این چهار تا کیفیت. خب نمیدونم پاورتی رو بخونم یا نخونم. پاورتی مال خود قاضی سعیده. من تمام مطالبشو گفتم. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازم پاورتی رو میخونم. پاورتی در صفحه 345 آمده. الوجه الرابع من وجوه الله وجه تنزله ظهوراً به صورت الهوا. وجه تنزل اوست، تنزلی که باعث ظهور این لوح به صورت هوا می شود، یعنی مظهرش می شود هوا. مظهر یعنی اونی که ظهور اون متنزل به اوست. اینم توجه کنید، تنزلهی ظهورن به صورت هوا، یعنی وقتی تنزل میکنه و ظهور پیدا میکنه این لوح ظاهر شده به صورت هوا در میاد. هوا یعنی همون هیولا، هوایی که مثل خود لوحه. لوح محل آثار تمام موجودات جهانه، هوا هم ماده قابل جمیع صور طبیعیه و عنصریه هست. و هو این هوا به اعتبار جمعیتی که دارد اولین مظهر مجمل برای وجه رابع لوحی می شود. مظهر مجمل چون مظاهر بعدی تفاصیل پیدا می کنند. این نه، این یه دونه است که با همین یه دونه ایش مشتمل بر همه است، نه که قابلیت همه رو داره، پس مشتمل بر همه است منتها به نحو اجمال، مثل همون ملکه اشتاد که بارا عرض کردم که اجمالیست از این همه مسائل. این هوا هم اجمالیست از تمام موجودات طبیعی و عنصری که بعدن میخوان بیان، یعنی همه رو بالقوه در بر دارد. پس مظهر مجمله، مجمل یعنی مجمل، یعنی اونی که دارای تفاصیل هست ولی اون تفاصیل رو هنوز ظاهر نشده، قابلیت اظهار تفاصیل داره ولی همه رو الان داره. در این بساطت همه اون هاست. و ارکان او، یعنی ارکان این مظهر، ارکان این هوا، ارکانه البسائط یعنی حرارت و برودت و رطوبت و نیست، مظاهر ارکان معنوی اون لوحند. این ارکان معنوی لوح چیست؟ یل حیات و علم و اراده و قدره. نه اینا هست، منطقه شاید ما نفیم تشخیص بدیم. این چهار تا رکن معنوی، چهار تا رکن ظاهری دارند، اما کدام یکی از این چهار تا رکن ظاهری مربوط به کدام یکی از این چهار تا نوع رکن معنوی است شاید تشخیص بدیم شاید تشخیص ندیم. مثلا بعید نیست حرارت رو مظهر حیات بگیریم، چون توجه میکنید موجود وقتی که حیه بدنش گرمه، وقتی میمیره سرد میشه. مثلا برودت و مظهر علم بگیریم، چون گفتن وقت در بین اعضای انسانی وارده، چون میخواد فکر کنه، فکر تولید حرارت میکنه، باید این جسمی که فکر میکنه چنان سرد بشه که اون حرارت فاسدش نکنه، حرارت فکری فاسدش نکنه. مثلا قدرت و اراده، قدرت رو مثلا مظهر رطوبت بگیریم، چون رطوبت یعنی تشکل به اشکال مختلفه یا سهولت تشکل به اشکال مختلفه. رطوبت به معنای تری هم آمده، ولی رطوبتی که به من در کیفیت گفته میشه به معنای سهولت تشکله. آب رطبه چون آسان متشکل میشه، هوام رطبه اون که هوا تر نیست، تر نیست اما رطوبت داره. رطوبت یعنی سهولت تشکل داره، نه رطوبت یعنی تریه که دست ما رو تر میکنه، صورت ما رو تر میکنه. پس رطوبت یعنی سهولت تشکل. سهولت تشکل یعنی هر چیزی رو میتونه بپذیره یا انجام بده. قدرت هم تقریبا همینطوره. یبوست یعنی عطر تشکل، یعنی اون شکلی که بهش میگه نگه میداره. اراده از بین اون چیزایی که قدرت بهش تعلق میگیره یکی رو تثبیت میکنه، میگه همین باشه. چنده اون تشکلاتی رو که میتوانست بپذیره یکیش رو پذیرفت و همونو محکم نگه داشت. پس میتونیم بگیم یبوست مظهر اراده، رتوبت مظهر قدرت. اینا یه مناسبت است که ما میگیم، اما شاید ما درست نگفته باشیم. علاوه اون چه که ایشون داره نقل میکنه اینه که اون چهارتا رو که این چهارتا مظهر رو داره، اما کدام مربوطه به کدامه؟ عرض کردم این مناسبت ها رو میتونیم درست کنیم، ممکنه یه نفر دیگه بیاد یه مناسبت دیگه درست کنیم. برای این مناسبت قابل گفتن هست، اما واقعیت دارد یا واقع چیزی دیگرش، این باید واگذار کنیم به غیر خودم. این ماها تشخیص نمیشه. خب حالا اینو داشتم عرض میکردم، پاورقی تمام شد. داشتم اینو میگفتم که این کون هوایی عرش مظهر وجه چهارم لوحه. وجه چهارم لوح سه تا حکم داره، اون سه تا حکم باید در این مظهر ظاهر بشه. اون سه تا حکم الان بیان میکنیم، ظهورشون در این مظهر به این صورت بوده: یکی از احکام به صورت طول در آمده، یکی به صورت عرض، یکی به صورت عمق. و قهرن این مظهر که عبارت از کون هواییست و عبارت از عرشه، این دارای طول و عرض و عمق شده، منطقه طول و عرض و عمق مثالی و بعدن دارای طول و عرض و عمق جسمانی. اما اون سه حکمی که برای بچه چهارم لوح هست که اون احکام باعث پیدایش طول و عرض و عمق برای عرش میشه، اون احکام رو بیان میکنه. یکی اینه که این وجه چهارم میتواند نزول کند و وارد عالم مثال شود و از مثال هم عبور کنه، وارد عالم حس بشه. چون توجه دارید لوح محفوظ وجود نفسی داشت و نفس قبل از مثاله. عقل رو داریم، نفس رو داریم، مثال رو داریم، جسم رو داریم. بعد از نفس مثال است، بعدم جسم است. عالم جسم یا عالم حس، چون جسم رو با حس درک می کنیم، عالم حس هم گفته میشه. اون لوح وقتی میخواد تنزل کنه از مرتبه نفسی تنزل میکنه، و بعد از مرتبه نفسی دو مرتبه وجود داره، یکی مرتبه مثالی، یکی مرتبه حسی. تمام این مرتبه رو این تنزل لوح سیر میکنه. پس لوح بچه چهارم، حکمی که برای بچه چهارمش هست، یکی از احکامی که برای بچه چهارمش اینه که میتواند تنزل کند تا نهایی ترین مرتبه حس. میتون پایین پایین عالم بیاد. از اینجا ما طول رو برای عرشی که مظهر لوحه موجود میبینیم. ملاحظه کنید مناسبت بین این حکم و طول رو میگه از اون بالا تا آخر، یعنی از عالم نفس تا آخر عالم حس. و این پیداست که طوله، یعنی بسیار ادامش بسیار طولانیه. از این ما از ظهور این طول رو به دست آوردیم. حکم بعدی که حکم دومه اینه که مظاهر این مظاهر این وجه چهارم لوح میتوانند تفصیل پیدا کنند، چون خود لوح اجمال داره، وساطت داره. وقت این مظاهر میتونن تفصیل پیدا کنند و مرکب بشند. تفصیل پیدا کردن یه نوع گسترش عرضیه نه طولی. اون نزول از بالا تا پایین میشه طولی، اما تفصیل پیدا کردن اینم گسترش، منتهی گسترش طولی نیست، گسترش عرضیه، لذا با عرض مناسبت داره. به این جهته که از این حکم دوم لوح برای مظهرش که عرش است عرض به وجود میاد. حکم سوم، حکم سوم این است که حالا که این تفاصیل به وجود آمدند باید تدبیر بشند و با همین تدبیر ابقا بشند، اگر تدبیر نشند بالاخره محو خواهند شد. برای اینکه محو نشند و باقی بمونند باید تدبیر بشند، باز به توسط همین لوح تدبیر میشند. پس حکم سوم این لوح عبارت است از تدبیر همین تفاصیلی که موجود شدند و یعنی ابقای همین تفاصیل. حالا اینو توجه کن، اینم با عمق مناسبت داره، مناسبت هم نداشته باشه اب نداره. وقتی ما طول رو و عرض رو از دو حکم پیدا کردیم، لا یبقا جز عمق، عمقم به حکم سوم نسبت میدیم ولی مناسبت هم به دست نگیریم. ولی توجه داشته باشید این مناسبت هست که شما وقتی در ادامه زمان موجودی رو ابقا میکنید، این مثل این که در عمق زمان او رو ادامه میدید، موجودی که طول عرض رو پیدا کرده حالا دارید در زمان ادامهش میدید و ابقایش میکنید. این به منزله اینه که عمقش رو دارید تعیین میکنید، عمق که تقریبا همان عمره. حالا این البته حرفی بوده که من زدم به مناسبت، ولی این نیست. خب پس توجه کردید سه تا حکم برای وجه چهارم لوح داشتیم و در مظهرش این سه حکم به صورت سه تا بعد ظاهر شد، ظاهر شدن به صورت طول و عرض و عمق. بنابراین عرش دارای طول و عرض و عمق شد. توجه کن این ولکون لأن هذا الکون هوایی مظهرون للوجه الرابع، این میخواد بیان کنه که چرا عرشی که مدور آفریده شد دارای طول و عرض و عمق گشت. این بیان طول و عرض و عمق عرش که از کجا آمد، این چند خطی که میخوام بخونیم مربوطی به اینه. وجود مثالی داره، وجود مثالی مقدار داره، مقدار داره، طول عرض و عمق داره. اصرار داریم درست کنیم؟ نه که ما اصرار داریم درست کنیم، هست چیزی که طول عرض و عمق داره، ما که اصرار نمی کنیم برش درست کنیم، برش هست. مثلا برای جسم ها طول عرض و عمق درست میکنیم، چون جسم طول عرض و عمق داره. برای مثال هم طول عرض و عمق باید درست کنیم چون اونم داره. از جمله خاصیت های ماده که در عالم مثال موجوده همین مقداره، مقدار در عالم مثال موجوده. مقدار یعنی چی؟ یعنی طول عرض و عمق. بنابراین وقتی موجود مثالی طول عرض و عمق داره، ما هم ناچاریم وقتی برای عرش وجود مثالی درست میکنیم بگیم طول عرض و عمقش از کجا آمده. خودش که از ظهور از تنزل لوح آمده. طول عرض و عمقش از کجا آمده؟ از تنزل سه تا حکمی که برای لوح لوح خودش تنزل کرده، عرش آمده، احکامش تنزل کرده، طول عرض و عمق کم و متصل بسه میشه. حالا یه برای توجه کنید صفحه 344 سطح 23 بود. من این عبارتی که الان میخوام بخونم مقدارش دیروز توضیح دادم، مقدارش امروز زمینه کردم، این شاله روشنه. ولأن هذا الکون الهوائی مظهرون للوجه الرابع، یک و کان لحاظل و سلاسه ده کام، این دو هر دو شرط لما هستند. لما نداریم، خود لعنه جانشین لماست. ثبته که در خط پنجم همین صفحه 345 آمده جواب لماست. یا اینطور بگید لعنه متعلق به ثبت است، دیگه لما نیارید. البته عرض کردم لعنه به معنی لما است. بگید لعن هازل کون الهوائی مظهرون و لعن این مظهر ظاهر چهار تا وجه دارد، سه تا وجه دارد، ثبت لهو بالاول حتی تا آخر. چون این کون هوایی مظهر وجه چهارم لو هست و برای این وجه هم سه حکمه: یکی نزول تا نهایی ترین مرتبه حس، دوم حکم تفصیل و ترکیب سویی. توجه کنید این حکم اضافهش بیانی است و ثانی حکمی که عبارت است از تفصیل و عبارت است از ترکیب سوری. از سوری صفت ترکیبه، یعنی ترکیبی که عبارت است از ترکیب صورتها و این صفت دارد همون ترکیب صورت هاست. و ثالث حکم و تدبیر، اینجا اضافه بیانی است، حکم و تدبیر، یعنی این لوح محفوظ بهش اجازه تدبیر داده میشه. چرا تدبیر کند؟ لبقاء صورت المفصله و دوامها، تا اون صورت مفصله باقی بماند و دوام پیدا کند. و دوامها عطف تفسیر بر بقائه، مطلب دومی نیست. تدبیر میکنه تا این صورت مفصله باقی بمونه و ادامه پیدا کنه. چون این کون هوا این مظهر وچه چهارم لح بود و این وچه چهارم هم سه تا حکم داشت به ترتیبی که ملاحظه کردید، چون چنین بود ثبت اللهو، یعنی برای این کون هوایی که همون عرشه، عرش مثالی است، ثبت اللهو حکم ثبت اللهو به نزول الى انها مرتبه الحس اللهو طول، و به ثانی یعنی حکم دوم ثبت اللهو الاز، و به ثالث یعنی حکم سوم ثبت اللهو الاغ. اینا توضیح دادم دیگه، بیش از این توضیح نمیخواد. ولما کانت، خب تا اینجا ما وجود مثالی عرش رو درست کردیم و بیان کردیم که از کجا آمد. گفتیم از تنزل لوح محفوظ، اون هم از تنزل بچه رابعش، چون تنزل بچه رابع منشأ پیدایش هوا بود و عرشم از هوا ساخته شده بود، پس تنزل و چرابه لح به حساب آمد. حالا میخوام از این لوح، از این عرش مثالی عرش جسمانی را به دست بیاریم. عرش مثالی در بیانی که قاضی سعید کرد، از بین اون چهار فلکی که روی هفت آسمان بودن فلک اول بود، از بالا فلک اول بود، این عرش مثالی. عرش جسمانی فلک سومه، از بالا داشتیم عرش مثالی، کرسی مثالی، بعد فلک اصل است، بعد فلک مکوکب. الان میخوام بیان کنیم که فلک اصل است، چه عرش جسمانی است، از کجا آمد. عرش مثالی رو درست کردیم، عرش جسمانی میخوام بیان کنیم. توجه کنید وجود این عرشی که الان متعالی بیانش کردیم وجود مثالیه. در عالم خلقت این چنین قرار داده شده که موجود با وجود مثالی به آخر نمیرسه، هنوز هم جای تنزل داره. موجودی که از مراتب بالا، مراتب اسمایی شروع کرده، آمده پایین تنزل کرده، وقتی به درجه و مرتبه مثالی میرسه توقف نمیکنه، چون هنوز جای تنزل داره، هنوز نورش به اندازه است که میتواند یه خود تاریک تر شود، تنزل کند و تاریک تر شود. بله، وقتی موجود به درجه حس میرسه، به مرتبه حس میرسه، به حالت جسم در بیاد، دیگه تنزل نمی کنه، اون دیگه تاریک ترین موجوده که دیگه نمیتونه ما بعد خودش رو روشن کنه که بگیم حالا تنزل میکنه بعد خودش هم روشن میکنه. دیگه بعدش چیزی نیست، چون دیگه در حد کامل تاریکیه. پس آخرین مرتبه وجودات عالم مراتب حسی، مرتبه حسی. خب عرش الان در مرتبه مثالی بود، چون در مرتبه مثالی است و آخرین مرتبه نیست، حکمت الهی اقتضا می کند که مرتبه بعدی برای عرش نیز بیاید و اون مرتبه جسمانی است. وقت برای این عرش مثالی یه عرش جسمانی هم درست میشه که همون فلش هست. توجه شدید ایشون بعد از این که عرش مثالی رو درست کرد، عرش جسمانی رو به این بیان داره درست میکنه که موجود مثالی آخرین درجه تنزل نیست، چون میدونید از اون بالا که نور داره میاد، این نور تا جایی که میره روشن میکنه، هی کم کم ضعیف میشه، یه جا میرسه که دیگه بعد از خودش نمیتونه روشن کنه، اونجا دیگه تنزل تمامه. ولی اگه وسط ها باشه نمیتونیم بگیم تنزل تمام، این هنوز ادامه داره، هنوز میدرخشه، این نور داره ادامه پیدا میکنه. مثلا پس خود که ما نور رو بندازیم اتاقایی رو که تو در تو هن روشن کنه، اول اتاق اول روشن میکنه، از در میره اتاق دوم روشن میکنه، از در اتاق دوم میره اتاق سوم روشن میکنه، اتاق درشون به هم بازه دیگه، در طول هم هم قرار داره. خب میرسه به یه جا دیده اتاقای آخر روشن نمی کنه، اتاق آخر تاریک میمونه. این نور حسی اینطوری دیگه، نور معنوی همینطوره، وقتی میاد تا یه جا میاد دیگه از اون بعدشو نمیگیم نور نداره، همه جا نور وجود هست، منطقه نورش انقدر شده شده تبدیل به سایه شده، دیگه سایه نمیتونه جای روشن کنه. خب این عالم، این عرش مثالی، عرش مثالیه، هنوز وسط های نوره یا نزدیک آخرین نوره، آخرین نور نیست، لذا ادامه داره و مرتبه حسی بعد از خودش هست. حالا عبارت توجه کن، ولما کانت حقیقت و حاضه نسبت العرشیه مثالیت، مثالیتن، مثالیتن خبر کند، لما کانت حقیقت و حاضه نسبت العرشیه مثالیت، چون مثالی است، اضافه کنید و مثال آخرین مرتبه وجود نیست، اینم باید اضافه کنید تو اینجا، لذا عین لها الاسم الباری عرش جسمانی، اسم باری هم داره دخالت میکنه، باری یعنی خالق، اسم خالق میاد اون مثال رو تنزل میده به حس و به جسم، پس اسم باری هم که معین میکند عرش جسمانی رو. علت هم همینه که عرش مثالی آخرین مرتبه نزول نیست، باید هنوز ادامه پیدا کنه، حکمت الهی اقتضا میکند که با اسم باری بیاید و این خلق نیمه تمام رو به آخر برساند، یعنی جسمانیش رو هم اضافه کند بر روحانی، بر مثالی. این اصل مطلب بود، ولی تو عباراتیشون یه نکته هاییست من باید توضیح بدم. لما کانت حقیقت و حاضر نسبت العرشیه به حکم المرتبت التي ظهرت فيها مثالیتن، مثالیتن خبر کند، مظهر با ظاهر نسبت داره، و همین نسبته که حقیقت این مظهر رو درست میکنه. هر معلولی در لسان فلسفی که بیان کنیم، این لسان کلاسیکی لسان عرفانی بود، حالا به لسان فلسفی بخوام بیان کنیم اینطوری میشه، هر معلولی با علتش نسبت دارد، و اصلا حقیقتش به همین نسبته، اون نسبت رو بکنی دیگه اون معلول از من میره، حقیقت معلول به همون نسبتی که به علت دارد، و حقیقت هر مظهری هم به همون نسبت، همون نسبتی است که به ظاهر دارد. این نسبت رو مثلا در ما حساب کنیم میگیم نسبت انسانیه، در پرست حساب کنیم میگیم نسبت پرستیه. چرا؟ چون این نسبت حقیقت انسانی رو به ما داد، حقیقت پرستی رو به ما به اون داد. همین نسبت حقیقت عرشی هم به این داده. پس نسبت عرشیه یعنی اون نسبتی که عرش ساز است به حقیقت عرش می‌سازه. لما کانت حقیقت و حاضه نسبت العرشیه مثالیه. این نسبت عرشی حقیقتش مثالی است. یعنی چه حقیقتش مثالی است؟ این مگه عرش نیست؟ الان بیان کردیم حقیقتش همون نسبتشه، نسبتش همون عرشیته. پس حقیقتش عرشیته. چرا میگید حقیقتش مثالی است؟ توجه کنید مثالی بودن مرتبه وجوده، عرشی بودن ماهیته و اصالت با وجوده. پس اون مرتبه باید ملاحظه بشه. این عرش رو اگر بخوایم حقیقتش رو بیان کنیم، اگرچه به ظاهر حقیقتش این ماهیتشه، ولی در واقع حقیقتشون وجودشه و مرتبه وجودشه که مثالیته. اینجا یه نکته ای رو مرحوم قاضی سعید داره اشاره میکنه. من مطلب توضیح دادم تموم شد. اینجا یه نکته رو مرحوم قاضی سعید داره اشاره میکنه، میگه حقیقتی که به حکم مرتبه پیدا میشود. این خیلی مهمه. این همون حرفیست که صدرا در شواهد رویه میاره. صدرا میگه مرتبه شی مقبب شی، یعنی مرتبه عقل مقبب عقله. اگر از این مرتبه بیاریش پایین تر دیگه عقل نیست، میشه نفس. نفس هم از این مرتبه بیاری پایین تر دیگه نفس نیست، میشه مثال یا جسم. مرتبه هر شای مقبب هموشه. و لذا بین مراتب وجود ایشون تفاوت قائل میشه. ولو به لحاظ تشکیک همه وجودن، ولی به لحاظ مرتبه با هم اختلاف دارن، اختلاف ذاتی دارن. تعبیر به ذاتی توجه کنیم، این اصلا دو تا ذات جدان، دو تا ماهیت جدان، به تعبیر بهتر دو تا حقیقت جدان. اون مرتبه این دو تا اینا رو دو حقیقت کرده. پس مرتبه حقیقت سازه، مرتبه مقبل حقیقته. لذا ایشون میگه این حقیقتی که با حکم مرتبه پیدا کرده، اون نسبتش، اون مرتبهش، همینا بالاخره حقیقت رو ساختن. نسبتش حقیقت ماهویش رو ساخته، مرتبهش حقیقت وجودیش رو ساخته. و اینم که من الان گفتم درست نبود، یعنی تسامن بود، اصلا هر دو رو ساخته. آخه ماهیت وجودی که ما اصلا جدا نمی کنیم، در تحلیل ذهنی جدا می کنیم. نسبتش حقیقتش رو ساخته، مرتبهش هم حقیقتش رو ساخته. عبارت هم همینو میگه، چون حقیقت این نسبت عرشی، العرشی از صفت نسبته مضافن الله نیستا، نسبتی که عبارت هست از عرشیت، نسبتی که به این شیء عرشیت میدهد، مثل اون نسبتی که به ما انسانیت میده. چون حقیقت این نسبتی که عرشیست، حقیقتی که به حکم مرتبه حاصل می شود، مرتبه‌ای که ظهرت این حقیقت در اون مرتبه، چون این نسبت به حقیقت مثالی است، عرض کردم اینجا اضافه کنید و وجود مثالی آخرین مرتبه وجود نیست، بلکه هنوز می تواند ادامه پیدا کند. لذا عین لها، یعنی عین لین حقیقتی که مثالی است، اسم باری تعالی هیئتا اخرى. دو تا لها داره توی نگارت، یکی زایده، عیبی هم نداره باشه، ولی لزومی نداره. هیئتا اخرى دوریتن. برای این حقیقت هیئت دیگر درست کرد. اینو توجه کنید، تعبیری جالبی کرده. نمیگه برای این حقیقت یه حقیقت دیگری که فلک اطلس از ساخت، میگه هیئت دیگر ساخت. معلوم میشه این حقیقت دو تا هیئت داره، یکی هیئت مثالی، یکی هیئت جسمانی. هیئت مثالی همونیست که اسمشو عرش گذاشتیم، هیئت جسمانی اونیست که اسمشو فلک اطلس میذاریم. عین اسم باری برای این حقیقت هیئت دیگری رو که اون هیئت هم دوریست و مدبره، اونم کرویه، مثل خود عرش کروی بود، اینم کرویه، منتها اون مثالی بود، این جسمانیه. چرا دوریه؟ به حسب حکم نزولی. سلام علیکم. به حسب حکم نزولی، یعنی به حسب تنزلی که کرده. و سمی العرش به اعتبارها، یعنی به اعتبار این هیئت، عرشی که قبلا اسمش عرش بود و وجود مثالی داشت، به اعتبار این هیئت جسمانی دیگه عرش نامیده نشد، الفلک الاطلس نامیده شد. سمی العرش را الفلک الاطلس، عرش به اعتبار این هیئت فلک اطلس نامیده شد. این خطوطی که من دارم میخونم خیلی پرمطلبه، ازش نمیشه همینطوری عبور کرد، تمام نکته و اشاره داره. ثم مختزل، از اینجا میخواد کرسی رو درست کنه. تارا عرش رو درست کرد، عرش مثالی رو، بعدم عرش جسمانی، تمام شد. حالا میخواد کرسی مثالی رو درست کنه، کرسی مثالی. بعد وقتی میخواد کرسی جسمانی درست کنه دیگه توضیح نمیده، میگه همونی که در عرش گفتم، همونی که در عرش گفتم همونو شما در اینجا اجرا کنید. از کرسی توجه کنید، میره سراغ حقیقت حبیگه تا از اونجا استفاده کنه و کرسی رو تبیین کنه، وجود کرسی رو تبیین کنه. حقیقت حبی یعنی چی؟ و چرا اونجا رفت؟ چرا رفت سراغ حقیقت حبی؟ حقیقت حبی از اون کنتو کنزن مخفیان فحببت ان اعرف به دست آمده. امر مخفی را اگه بخوام ظاهر کنیم چجوری ظاهر میکنیم؟ با تفصیل ظاهر میکنیم. یه عبارت مجمل رو وقتی میخواد بیان کنید نیم ساعت باید حرف بزنید تا این عبارت مجمل روشن بشه. این یعنی چی؟ یعنی با تفصیل امر مخفی رو روشن کرده. معنی تفصیل هم یه دیگه، اصلا تفصیل اون مجمل رو روشن میکنه. مجمل یعنی موجوداتی رو در همدیگه داره، در خودش دارد، به نحو اجمال و به نحو اندکاک همه توش مندکن. اینو باید پخشش کنه، باید پخش کنه تا با پخش شدن ظاهر بشه. پس وقتی میگه کنتو کنزن مخفیان فحببت ان اعرف، یعنی خواستم تفصیل بدم، خواستم تفصیل بدم، خواستم خودم رو بشناسونم، یعنی تفصیل بدم، تفاصیل رو خواستم ظاهر کنم تا این تفاصیل آیت من باشه و من رو ظاهر کنه. پس حقیقت حبیه کارش تفصیل دادنه. این یه مطلب. قبلا گفتیم کرسی هم محل تفصیله. یعنی چی؟ تدلی قدمان یادتون هست که گفتیم که کرسی جای فرود آمدن دو قدم، یعنی در عرش کلمه واحده بود، بساطت بود، در کرسی تفصیل درست شد، جای فرود آمدن دو قدم. اشاره هم کردیم که دو قبضه گرفته شد و کرسی درست شد، قبضه بهشتی ها، قبضه جهنمی ها. این همه توضیحات شد در صفحات قبل. پس کرسی یعنی تفصیل. حقیقت رو بیام کارش و مختزاش تفصیله. پس این حقیقت رو بیه آمد مختزاش رو ظاهر کنه، کرسی درست شد. توجه کنید چی شد؟ اون حقیقت عبیه که مقتضاش تفصیل است، یعنی مفصل است، باید تفصیل را ظاهر کند و ظهور تفصیل به این بود که عرض ظاهر شد، کرسی ظاهر شد، اشوشت را بود کرسی ظاهر شد. پس حقیقت عبیه به مقتضای حقیقت عبیه امر تفصیلی ظاهر شد که عبارت بود از کرسی، ولی این کرسی باز کرسی مثالی است. چون آخرین حلقه وجود نیست، باید به دنبالش کرسی جسمانی هم بیاید و کرسی جسمانی فلک چهارم، یعنی فلک مکوکب است، که به این ترتیب فلک چهارم درست شد که مکوکب باشه. هر چهارتا رو درست یاد خواهی سید. این مطلب رو من عرض کردم، دیگه از رو میخونم چون نکته ها که لازمه گفته بشه از همون رو گفته بشه. ثم اقتضت حقیقت الحبیه، اینم دقت کنید این نکته را، که در وقتی که عرش میخواست عرش جسمانی شود، فقط اسم باری آمد و اون تأثیر گذاشت، اما وقتی میخواد تفاصیل درست بشه یه دونه اسم نمیاد، اجتماعات اسمایی میاد. یعنی مثلا فرض کنید حالا یه جا غفور داریم، یه جا رحیم داریم، غفور و رحیم با هم میاریم، این میشه اجتماع اسمایی، میشه نکاح اسمایی یا اجتماع اسمایی. وقتی میخوان تفصیل رو بسازن، اسماء متعدد میارن و میسازن. پس اونجا که از عرش مثالی میخواستیم به عرش جسمانی برسیم که تفصیلی توش نبود، از مجملی میخواست مجمل دیگه درست بشه، اسم باری که تنها بود آمد، مفرد آمد، اجتماع نبود. اینجا که میخواد کرسی میخواد درست بشه، تفصیل میخواد درست بشه، یک اسم نمیاد بلکه اسم مرکب میاد، اجتماع اسمایی میاد، تا این کرسی مفصل رو یا تفصیل کرسی رو به وجود بیاره. اون تفصیل احتیاج داره به این که اسم مجتمع بیاد. ثم اقتضت حقیقت الربیه به وسیله، یعنی به زمینه توجهات و اجتماعات اسماییه، اینا دخالت داشتن، مظاهر روحانی اسمایی هم دخالت داشتن. ببین تکثر داره درست میکنه، میخواد تو اون عامل پیدایش کرسی تکثر درست کنه، تا اینکه کرسی که متکثر است و متفصل است بتونه از این متکثر ظاهر بشه. ثم اقتضت حقیقت عبیه با توجهات و اجتماعات اسماییه به زمینه مظاهر روحانیه اسما، مظاهر روحانی که در عالم عقلند، اونا مؤثرند، اونا باید بیان جلوه ای رو به جلوه دیگر برگردونند. ان یتعین مفعول اقتضته، حقیقت حبیه به زمینه این تفاصیلی که گفتیم اقتضا کرد که ان یتعین من هذا الکون الهوایی، کون هوایی که برای عرش بود، صورتا طبیعیتا قابلتا للتفصیل، از اون کون هوایی که برای عرش مجمل بود باید یک صورت تفصیلی درست بشود که کرسی است، قابل صورت طبیعی که قابل تفصیل. طبیعی در اینجا منظور مثالی ها، چون طبیعی شامل مثالی و عنصری هر دو میشه. البته رایجه که تبع و طبع و شامل این دوتا میگیرن، طبیعت رو نوعا به عنصر نسبت میدن. در مورد فلک طبیعت غالبا نمیگن، طبع میگن، تبع میگن. در مورد عنصر غالبا طبیعت میگن، حالا گاهی از اوقات هم طبیعت رو عام استفاده میکنن. اینجا حالا طبیعیه استفاده کرده، طبیعیه شاید از مثلا تبع گرفته یا از طبع گرفته، از طبیعت نگرفته باشه. ولی ان یتعین من هذا الکون الهوایی صورتون طبیعیتون قابلتون لتفصیل که مظهر لوح محفوظ باشد. خب عرشم که مظهر لوح محفوظ بود، کرسی هم دارید مظهر لوح محفوظ میکنید، میفهمد بله. و تفصیله و تفصیله حتی بر مظهر لوح محفوظ باشه و تفصیل لوح محفوظ باشه. اون عرش تفصیل لوح محفوظ نبود، اما این تفصیل لوح محفوظ. و تکون و نسبته الیه اتم، یعنی نسبت این مظهر الیه به لوح محفوظ اتم باشد از بقیه تفاصیل. توجه کن چی میگه، این اولین تفصیلی که داره وجود میگیره تو عالم، تو این عالم مثال و حس. اولین تفصیل باید به اون ظاهر ارتباطش اتم باشه از تفاصیل بعدی. تفاصیل بعدی بعدن دیگه، نسبتشون به توسط این تفصیل اولیه. پس تفصیل اولی نسبتش به اون ظاهری که این تفصیل مظهر اوست، نسبتش به اون کامله، نسبتش به اون تمامه. نسبت کرسی به این لوح محفوظ باید اتم باشد از نسبت سایر تفاصیل به این لوح محفوظ. تا بتونه اولین مظهر تفصیلی لوح محفوظ به حساب بیاد. اگر نسبت اتم نباشه باید بریم بگیم تفاصیل بعدیه نه تفصیل اول. فعین الاسم الباری لها، معین کرد اسم باری. بازم اینجا اسم باری دخالت میکنه، من اسم خالق دخالت میکنه، منتها با توجه به اقتضای حقیقت ربوبیه و اجتماعات اسماییه که گفتیم. فعین اسم باری لها، یعنی برای این صورت طبیعیه که قابل تفصیل است، عین صورتا مستدیرتا که کربیه، که یکون قابل لظهور تفاصیل صور، چه صور معنویه چه روحانیه، چه جسمیه لطیفه چه جسمیه کثیفه. و هیل کرسی رو کریم خب عبارت رو توجه کنید، نمیگه قابل صادر کردن صور معنوی و روحانی، میگه قابل ظهور، چون این کرسی بعد از عالم معنا و عالم روحانی. وقتی ما داشتیم در اون بیان اصطلاحات نکاهات خمسه معنویه حضرات خمس رو میشمردیم، حضرات خمس رو اینطوری شمردیم، عوالم معنویه، روحیه، نفسیه، مثالیه، حسیه، اینا شدن حضرات خمس. معنویه اول بود، روحیه دوم بود، نفسیه سوم بود، لوح محفوظ مال نفسیه است. یعنی قبلش معنویه و روحیه قرار داره. اون وقت این کرسی الان ظهور لوح محفوظه، پس اینم مرتبهش باید نفسی یا پایین تر باشه، ولی چون تنزل اون لوح مرتبهش حتما از نفسی پایین تره، مرتبه مثالی داره که مرتبه مثالی حضرت چهارمه، مرتبه حسی پنجمه. یعنی قبلش معنوی و روحی و نفسی داریم، خود لوح مرتبه نفسی داره، وقت مظهرش که کرسیه باید مطلب پایین‌تر داشته باشه، یعنی مطلب مثالی داشته باشه. مثالی نمیتواند هیچ وقت معنوی رو بسازد، روحی رو، نفسی رو، هیچ کدوم نمیتونه بسازه. مثالی اگر واسطه در فیضه فقط برای حسی در واسطه در فیضه که حسی بعد از اوست، قبلی ها رو نمیتونه بسازه، ولی میتونه قبلی ها رو ظهور بده. قابل هست که ظهور قبلی ها باشه. لذا تعبیر ببینید یکون قابلا لظهور تفاصیل صبر المنوی و روحانی و جسمی، ظهور رو به کار برده. قابل ظهور یعنی میتونه نمایش بده. خب مگر خود امور معنوی یا روحی یا نفسی در مرتبه خودشون ظهور نداشته؟ چرا؟ اونا ظهور داشته ولی تفصیل نداشته. این کرسی قابل ظهور تفاصیل صبر، نه قابل ظهور خود صبر. خود صبر در متن خودشون و در مرتبه خودشون ظاهره، تفاصیلشون اینجا میاد و این قابل است که تفاصیل رو ظهور بدهد و آشکار کند، یعنی عکس این تفاصیل توش بیفته. تفاصیل صبر معنوی روحانی جسمیه، دیگه نفسیه رو نگفته، جسمیه لطیفه رو گفته. جسمیه لطیفه هم مثالیه، جسمیه کثیفه همین جسمانیات مادی عنصری است، نفسیه رو نگفت، حالا شاید نفسیه تو روحانیه داخل کرد. و هیل کرسی الکریم یعنی اون صورت مستدیره ای که این چنین قابلیتی دارد کرسی است. یک کریم هم صفتش قرار داد. خب تا اینجا کرسی مثالی هم درست شد، مونده کرسی جسمانی که به تطبیقش میکنیم به فلک مکوکب، یعنی چهارمین فلک. چهارمین فلک از اون چهار تا فلکی که فوق هفت آسمانه. اون چطوری درست شد؟ میگه به هم وایانی که در عرش گفتن. در عرش چی گفتن؟ گفتن وجودش مثالی است و وجود مثالی آخرین وجود نیست، بلکه میتونه هنوز ادامه پیدا کنه و تنزل پیدا کنه و با تنزلش هستی جسمانی که فلک اطلس بود درست شد. حالا اینجا هم همینطور میگیم کرسی آخرین وجود نیست چون وجود مثالی داره، پس آخرین وجود نیست، بنابراین بعد از او هم میتواند وجودی بیاید که مرتبه پایین تر باشد و اون مرتبه حس است، پس مرتبه جسم است. پس بعد از این کرسی مثالی به کرسی جسمانی هم درست میشود که فلک مکوکب است. ولعن در ضمن صورت کرسی مثالی و چیزی که ما در عرض کردیم کانت لکرسیه ایزن، یعنی اون صورت برای کرسی هم خواهد بود، همون صورتی که برای عرش درست کردیم همونم برای کرسی هست، منتها صورت جسمی برای کرسی مثالی. برای کرسی مثالی صورت جسمی داریم همونطور که برای عرش مثالی صورت جسمی داشتیم. خب تا اینجا توجه کردید که ما روی هفت آسمان چهار تا کره درست، چهار تا فلک درست کردیم که از بالا عبارت بود از عرش، منتها عرش مثالی، کرسی، منتها کرسی مثالی، بعد فلک اصل است که همون عرش جسمانی بود، بعد فلک مکوکب که کرسی جسمانی بود. اما کسانی به وجود مثالی عرش و کرسی توجه نکردند و همین فلک اصلس رو عرش نامیدن یعنی عرش جسمانی و فلک مکوکب رو کرسی نامیدن یعنی کرسی جسمانی، اون وقت اینها گفتن فوق هفت آسمان دو تا فلک داریم. دوتا دیگه رو نفی نکردن، به اون دوتا دیگه که مثالی هم توجه نکردن، یعنی به عرش مثالی و کرسی مثالی توجهی نشد، فقط به جسمانیش توجه شد. اینها دو تا فلک روی هفت آسمان قرار دادن، ولی ما که هم به وجود جسمانی این دو نظر کردیم هم به وجود مثالی، چهار تا فلک روی هفت آسمان قرار دادیم. بنابراین هم اون کسانی که گفتن چهار تا فلک روی هفت آسمان درست گفتن، همونایی که گفتن دو فلک روی هفت آسمان درست گفتن. منتها اونایی که گفتن دو فلک موجوده توجه و اعتبار نکردند اون مثالی ها رو، اونایی که گفتن چهار فلک موجوده توجه به مثالی ها داشتن. فلذا قال بعضهم بالاثنین و الاخرون بالاربع، بعضی قائل به دو تا فلک شدند روی هفت آسمان، آخرون هم قائل به چهار تا فلک شدند روی هفت آسمان. جهتش همینه. توجه کردید این مطلبی که الان امروز خوندیم تفصیل همون جواب مختصری است که بعد از قیله ایشون آورد. بعد از قیله گفت دو تا عرش داریم، یکی مثالی یکی جسمی، دو تا کرسی داریم، یکی مثالی یکی جسمی. اینو فقط همینطور گفتم، توضیح هم نداد. بعد گفت میخوام این کلمات رو شرح بدم، یعنی این مطالبی که در قیل گفتم میخوام شرح بدم. شروع کرد به این بیانی که ما مقدارش رو دیروز خونده بودیم، مقدارش رو امروز زمینه کردیم. خب این بحث تمام شد، این جواب انقیل مجملا دیروز داده شد، مفصلا هم امروز بحثش دیگه تمام شد. بحث بعدی رو که بیان میکند کرسی جایگاه اصل بهشت است و وجوهش مراتب مختلف بهشت است، این بحث رو در جلسه آینده ان شاءالله مطرح کنیم.